بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از خانش و شرح نظامی هفت پیکر رو آغاز کردیم. جلسه اول یه توضیحاتی در مورد نظامی دادیم، در مورد خود مثنوی هفت پیکر دادیم. جلسه قبل اگر خاطرتون باشه از مقدمات گذشتیم، هرچند من مناجاتی که در ابتدای این کتاب نظامی گفته رو خوندم براتون، در کانال تلگرام گذاشتم، به علاوه دو جلسه قبلی. دوستانی که نشیدن میتونن اونجا برن مراجعه کنن و دوباره گوش کنن. به علاوه این که در جلسه گذشته توضیح دادیم که بهرام کی بود و چرا زندگیش مورد توجه نظامی قرار گرفت و این بخش آغاز داستان بهرام گور رو که نظامی روایت کرده بود و دوستان زحمت کشیدن خوندن، ما هم خوندیم و به هر حال نکاتی که داشت گفتیم. خب اگه خاطرتون بیاد بهرام پسر یزدگرد، وقتی خب یزدگرد آدم خیلی درست درمونی نبود، وقتی پسرش به دنیا آمد احساس کرد که باید این پسر رو از خودش دور کنه تا اون پسر یه سامانی داشته باشه و طالعش، چون طالع خوبی دیده بودن از هر جهت، گفت به خاطر اینکه از بلاهایی که من سر مردم آوردم در امان باشه، اون گفت تصمیم گرفت بهرام رو از خودش دور کنه و یه آدم حکیم و اهل علم و دانشی به اسم نعمان رو صدا کرد، بهرام گور رو که خیلی هنوز کوچیک بود و به اون سپرد و گفت از سرزمین ایران دور کنه. نعمان اهل یمن بوده، میبره در یمن. خب یمن یه جای خشک، گرم و خشک، همین الان هم جز بیابان هاست در جنوب عربستان. و بعد از اینکه یکی دو سال از زندگی بهرام میگذره، حالا به یه روایتی 4-5 سال، نعمان تصمیم میگیره بهرام رو ببره به یک جای خوش آب و هوا، به یک قصر مجلل. به خاطر همین پسرش منذر رو صدا میکنه، میگه برو این اطراف رو بگرد یه جای خوب که بشه یک کاخ خوب بسازیم رو انتخاب کن، یه زمین اعلا قشنگ با یه لوکیشن خوب، ویو ابدی، یه چیز درست حسابی پیدا کن، بریم اونجا یه کاخ مناسب این شاهزاده بسازیم. آره، منذر با چند نفر از دوستان و آشنایانش میره این کار رو میکنه، یه بر بالای یه تپه یه جای خیلی خوش آب و هوا پیدا میکنه، میگه خب حالا میخواییم ما یه کاخی بسازیم، چی میخواییم؟ یه مهندس خوب، یه مهندس خوب رو پیدا کنیم که یه کاخ درجه یک بسازه که نمونهش تو دنیا نباشه. حالا من نمیدونم زندگی کردن تو خونه ای که نمونهش باشه مگه چه مشکلی داره، ولی خب دیگه تک بودن، مثل اینکه این شاهان از اول دلشون میخواسته خاص باشن دیگه، یونیک باشن همه چی. بعد میرن یه آدمی رو پیدا میکنن، این آدم میگفتن اصلا علم مهندسی از این آدم شروع شده، خیلی داستانها و افسانه‌های عجیب و غریبی در زندگی نامه این سنمار یا سمنار یا سمنمار، اسمش به تلفظ‌های مختلف در تاریخ اومده. حالا احتمال داره بعضی کتاباتون بعد سم میم باشه که میشه سمنار، بعضی کتاباشون اول نون باشه بعد میم باشه میشه سنمار، یا به تلفظ‌های دیگه. یکی از مشکلات ادبیات ما اینه که ما صوت از گذشته نداریم، یه سری کلمات رو نمیدونیم چه جوری تلفظ میشده. مثلا دقت کنید توی تلفظ‌های ما همین الانم، مثلا من اهل یه شهری هم یه کلمه رو یه جور تلفظ میکنم، اهالی یه شهر دیگه همون کلمه رو یه جور دیگه تلفظ میکنه، بعد مثلا میام یه کدوم درسته، من میگم همش درسته، هر کس به لهجه خودش. یکی از مشکلات ما نسبت به خوانش متون در گذشته اینه که ما نمیدونیم نظامی اینو چه جوری میخونده، یا این سنمارو یا سمنارو مثلا مامانش چجوری صدا میکرده. به هر حال احتمال داره هر کدوم از این خانش ها باشه، حالا خیلی هم مهم نیست، چه اهمیتی داره این اسمش سمنار باشه، سنمار باشه، سمنمار باشه. و این آدم مشهور بوده به این که خیلی کارهای جدید و جذابی کرده که خیلی در زمانه خودش خیلی باشکوه بوده، خیلی عظیم بوده، خیلی جذاب بوده. و میاد صداش میکنه، این نعمان این سنما رو صدا میکنه، میگه بیا برای ما یه کاخ بساز. میگه باشه. صدا میکنه میگه باشه، چجوری میسازی؟ گفت من یه کاخی میسازم که اصلا شما نمونهشو ندیده باشید، خیلی باشکوه باشه، خیلی عظیم باشه، چنان باشه. گفت اگه بتونی یه کاخی بسازی که نمونهش تو دنیا نباشه، من مثلا اینقدر به تو زر میدم، نقره میدم، جواهر میدم، یاقوت میدم، الماس میدم. سنمارم که اینا رو میشنوه دیگه خب خیلی مشتاقتر میشه که زودتر کارو شروع کنه. بعد 3-4 سال این قصر با شکوه رو که حالا اینجا گفته دژ، دژ همونی که هم مثلا گاه هم میگیم قلعه، یه بازی هم از بچه ها انجام میدن دژه، همینه. این دژ یه لغت فارسیه که از عبری وارد زبان فارسی شده، همون قلعه، نمیدونم قصر یا چیزی شبیه اون میسازه که خیلی ویژگی های خاصی داشته. یکی از ویژگی های بسیار منحصر به فردش اینه که در صبح، ظهر و غروب با توجه به جهت تابش آفتاب رنگ این قصر عوض می شده. دیگه بقیهش رو زلالا. یکی، حالا یکی از ویژگی هاش بوده. خب بعدش چی میشه؟ با نعمان میاد میبینه بابا عجب قصریه، چقدر خوبه، خیلی خوشش میاد. این از این آقای مهندس هم خیلی تشکر میکنه، دو برابر اون طلا و جواهری که وعده داده بوده رو میده به سنمار. سنمار هم هول میشه، خیلی شگفت زده میشه، حال میکنه، میگه من اگه میدونستم این همه خوشحال میشید و این همه منو تشویق میکنی و به من پاداش میدادی، 10 برابر از این بهتر می ساختم. نعمان گوشش زعی می خوره، میگه تو میتونی 10 برابر از این بهتر بسازی؟ گفت آره بابا، من میتونم الان یه چیزی بسازم که این 3 رنگه میشه اون 7 رنگ بشه. اینو مثلا از آجر و گل ساختم، اونو از الماس و یاقوت بسازم، میتونم ال کنم، میتونم بل کنم. نعمان میگه ای وای بر من، الان من اینو ول کنم بره، یه نفر پول بهش میده، یه قصر از این بهتر میسازه، بهترین راه اینه که چیکارش کنم؟ دستور میده که از همون بالای قصری که ساخته بندازنش پایی. و این مرگ سنمار یا سمنار، این خودش در زبان عربی یه ضرب المثل شده. ضرب المثل برای کسانی که بهترین کارو میکنن، کار خوب انجام میدن، ولی آخرش چی میشن؟ کباب میشن. اومدیم ثواب کنیم، کباب شدیم، یه چیزی شبیه این. وقتی مثلا تو زبان عربی مثلا اسم سمنار یا سمنار میاد، یعنی کسی که مثلا میگی شدیم مثل سمنار، یعنی کسی که کارشو خوب انجام داده ولی نتیجه خوبی نگرفته و اینطوری. اینم از این. حالا در پس این حرکت نعمان، نظامی یه سری پند و اندرزم به ما میده که چی؟ که این که حواستون باشه چی کار میکنید. درسته با پادشاهان نشست و برخاست کردن یه مزایایی داره، بالاخره به شما در و جواهر و گوهر و اینا میدن، ولی احتمال داره هر لحظه مورد سوءظن قرار بگیری و جونتو از دست بدی. این ویژگی با آدمهای بزرگ نشست و برخاست کردنه. اگه خاطرتون بیاد همین چند جلسه پیش تو مولوی هم همینو داشتیم، بارها تو همین ابیات سعدی، حافظ، مولانا، نظامی و تمام ادبیات تعلیمی ما گفتن به دریا در گوهرها بیشمار است. میخوای بری دریا؟ بله گوهر هست، مروارید هست، ولی سلامت اگر خواهی در کنار است، بشین یه گوشه آروم و بی‌دردسر زندگی تو بکن، مورد سوءظن هم قرار نمیگیری. یک نمونه خیلی یواشش همونیه که میگن خیلی جلو چش مردم زندگی نکنید، چشتون میزنن، نمیدونم یا خیلی چیزهای شبیه این. آره، اونی که یه گوشه نشسته آروم بی سر صدا زندگیشو میکنه، زندگیش از آفتهای رفتاری دیگران در امانه. ولی خب یه نفری که یه دونه چایی میخوره، الان دارم چایی میخورم، الان دارم بستنی میخورم، الان رفتم نمیدونم اینجا مانتو خریدم، الان رفتم این کار کردم، اون دیگه آفتهای دیگران رو باید بپذیره. اینم درس امروز ما در کل همین خواهد بود. با اجازتون ابیات رو میخونم و هر جا لازم باشه. دوست دارید یه بار از اول تا آخر بخونم یا وسطش بگم؟ بخونم فکر کنم بهتره، جذاب‌تر. خب اینم بگم که چون نسخه من با شما فرق داره، هر جایی بیت جابجا بود یا کلمه جابجا بود دیگه میدونید دیگه به چه دلایلی این اتفاق میفته. رفت منظر به اتفاق پدر، بر چنین جستجوی بس کمر، جز جایی فراخ ساز بلند، ایمن از گرمی و گراز و گزند. آنچنان دش در آن دیار نبود، وانچه بود از همال کار نبود، اوستادان کار می جستند، جای آن کارگاه می شستند. هر که بر شغل آن قرض برخواست، آن نمودار از او نیامد راست. تا به نعمان نشان رسید درست، کانچنان پیشور که در خور توست، هست نام‌آوری ز کشور روم، زیرکی کوز سنگ سازد مو، چابکی چرب دست شیرین کاف، سام نسلی و نام او سمار. دست بردش همه جهان دیده، بر همه دیدهی پسندیده، کرده چندین بنا به مصر و به شام، هر یکی در نهاد خیش تمام. رومیان هندوان پیشه او، چینیان زرچین تیشه او، گرچه بناست بین سخن فاش است، استاد هزار نقاش است. هست بیرون از این برای و قیاس، رصد انگیز و ارتفاع شناس، نظرش بر فلک تنیده لعاب، از دم عنکبوت استرلاب، چون بلیناس روم صاحب رای، هم رصد بند و هم طلسم گشای. آگه از روی بستگان سپر، از شبیخون ماه و کینه مهر، ساز این شغل از او توانی یافت، کین چنین کسوت او تواند باف. تاقی از گل چنان برآراید، که ستاره چراغ ببراید. چون که نعمان به آن طلب کاری، گرم دل شد زنار سمناری، کس فرستاد خواند از آن بومش، هم به رومی فریفت از رومش. چون که سمار سوی نعمان رفت، رغبت کار شد یکی در هفت. آنچه مقصود بود از او درخواست، وانگهی کرد کار او را راست. آلتی کان رواق را شایست، ساختندان چنان که میبایست. پنجه کارگر شد آهن سنج، بر بنا کرد کار سالی پنج. تا هم آخر به دست زرین چنگ، کند سیمین رواقی از گل و سنگ. کوشکی برج برکشیده به ماه، قبلگاهی همه سپید و سیاه، کارگاهی به زیب و زرکاری، رنگ ناری و نقش سنماری. فلکی پای گرد کرده به ناز، نه فلک را به گرد او پرواز. قطبان پیکر جنوب و شمال، تنگلوشاوی صد هزار خیال. مانده را دیدنش مقابل خواب، تشنه را نقش او برابر آب. آفتاب بر برو فکندی نور، دیده را در عصابه بستی هور. چون بهشتش درون به آسایش، چون سپهرش برون به آرایش. سقلش از مالش سریشم و شیر، گشته آینه وار عکس پذیر. در شبان روزی از شتاب و درنگ، چون عروسان برآمدی به سرنگ. یافتی از چی؟
سرنگ
ناوردی. سرنگ ناوردی، از رقی و سپیدی و زردی. صبحدم ز آسمان از رق پوش، چون هوا بستی از رقی بردوش. کافتاب آمدی برون ز نورد، چهره چون آفتاب کردی زرد. چون زدی ابر کله بر خورشید، از لطافت شدی چو ابر سپید. با هوا در نقاب یک رنگی، گاه رومی نمود و گه زنگی. چون که سنمار از آن عمل پرداخت، خوب تر زان که خواستند بساخت. ز آسمان برگذشت رونق او، خور به رونق شد از خورنق او، داد نعمان به نعمتیش نوید، که به یک نیمه زان نداشت امید. از شتر بارهای پرزر خشک، و از گران مایه های گوهر و مشک، بیشتر زان که در شما راید، تا دگر وقت را به کار آید. چوب اگر باز داری از آتش، خام ماند کباب سختی کش. دست بخشنده کافت درم است، حاجب الباب درگه کرم است. مرد بنا که آن نوازش دید، وعده های امیدوار شنید. گفت اگر ز پنجه وعده دادم شاه، گفت اگر زین چه وعده دادم شاه، پیش از این شغل بودمی آگاه، نقش این کارگاه کارگاه چینیکا بهترک بستمی در این پرگار. بیشتر بردمی در اینجا رنج، تا به من شاه بیش دادی گنج. کردمی کوشکی که تا بودی، روزش از روز رونق افزودی. گفت نعمان چو بیش یابی چیز، به هزین ساختن توانی نیست. گفت اگر بایدت به وقت وسیح، آن کنم کین برش نماید هیچ. این سه رنگ است و آن بود صد رنگ، آن ز یاقوت باشد این از سنگ. این به یک گنبدی نماید چهر، وان به هفت گنبدی چو سپر. روی نعمان از این سخن بفروخت، خرمن مهر و مردمی را سوخت. پادشه آتشی است که از نورش، ایمن آن شد که بیند از دورش. آتش آن گلبن از کویه بار، در برابر گل است و در بر خار. پادشه همچو تاک انگور است، در نپیچد در آن کزو دور است. وان که پیچی در او به صد یاری، بیخ و بارش کند به صد خاری. گفت اگر مانعش به زور و به زر، به هزینی کند به جای دگر. گفت اگر مانعش به زور و به زر، به هزینی کند به جای دگر. کارداران خیش را فرمود، تا برند از دژ افکنندش زود. کارگر بین که خاک خونخوارش، چون فکند از نشانه کارش. کرد قصری به چند سال بلند، به زمانیش از او زمانه فکند. آتش انگی خود به دود افتاد، آتش انگی خود به دود افتاد. دیر بر بام رفت و زود افتاد، بی خبر بود از او افتادن خیش. کان بنا برکشید صد گز بیش، گرز گور خودش خبر بودی، یک بدست از سه گز نیفزودی. تخت پایه چنان توان بربرد، که چه افتادی از او نگردی خورد. نام نعمان بدان بنای بلند، از ملندی به مه رساند کمند. خاک جادوی مطلقش میخواند، خلق رب الخورنقش میخواند. خب اینم عاقبت این بنده خدا مهندس نمونه. البته تقصیر خودش هم بودا، خودش نباید میگفت من میتونستم بهتر از این. اگه یه ذره پاچه خاریه بعضی ها رو بلد بود، برمیگشت میگفتش که نه دیگه، من اصلا برای تو اینو ساختم، بهتر از این نمیشه. جون خودش رو نجات میداد. بنده خدا آدم صاف و ساده ای هم بود، تمام کرد و حالا چیزای دیگه.
آره
آره آره، حکیم بوده دیگه. خب میره منظر پسر نعمانه، رفت منظر به اتفاق پدر، و چنین جستجوی بس کمر که یه جای خوب پیدا کنه. ابیاتی که ساده تر لغت خاصی نداره میگذرم. جز جایی فراخ سار بلند، یه جای بلند. میبینید هنوزم بالا شهر از پایین شهر قیمت ها بیشتره، اون جایی که رو کوه، نمیدونم تو جاده چالوس فلان، اون موقع هم همینطوری بوده گویا. میره یه جای بلند رو پیدا میکنه که قشنگ در امان باشه. یکی از دلایلش غیر از آب و هوا این بوده که حیوانات کمتر بیان دور و ور اون کاخ. میدونی که توی جای سطح هموارتر بالاخره گرگی میاد، روباهی میاد، نمیدونم گرازی میاد، ولی وقتی بالاتر باشه هی آسیب ها کمتره. حتی تو ارتفاع پشه و مگس هم دقت کردید، کسایی که تو برج ها زندگی میکنن مثلا طبقه های بالاش دیگه همینطور پشما هی حشره کش میزنیم اونا نمیزنه. آنچنان دژ در آن دیار نبود، دژ هم همون قلعه هست دیگه. آنچنان بود از حمال کانا. بچه این برای مثلا نسخه شما همانه احتمال داره، وانچه بود جز همان به کار نبود، یا حماله. همان که خب مشخصه، یعنی بهتر از این امکان نداشت اونجا رو پیدا کنن. واژه حمال در لغت اگر حماله عرض کردم همانی که مشخصه، اگه نسختون همانه همان کار، یعنی همین از این بهتر نبود. ولی اگر حمال نسختون به این دلیله که حمال یعنی حساب کتاب و میگه وقتی هرچی حساب کتاب کردن مشابه اونو پیدا نکردن، استادان کار میجستن جای آن کارگاه میشستن، پیدا کردن جاشو پیدا کردن، جستجو کردن میشستن. اینجا معادل اونیه که ما الان میگیم مثلا هموار میکردن، آماده میکردن. هنوزم اگه دقت کرده باشید به اونجایی که دارن ساختمون میسازن میگن کارگاه. دیدید مثلا یه دور تا دورشو نوار میکشن میگن کارگاه ساختمانی مثلا برج فلان، یعنی اینجا قراره فلان برج آماده بشه. جای کارگاه رو میشستن یعنی داشتن آماده میکردن تا اون زمین آماده بشه برای ساخت و ساز. هر که بر شغل آن قرض برخواست، آن نمودار از او نیامد راز. هر که این کارو بلد بود، این اوزار رو میتونست تو این کار کمک کنه، میآوردنش نمودار. یکی از معانیش یعنی نشان دادن، از نمایش دیگه، نمود، نمود پیدا کردن، نشان دادن. میگه بیا وردن بهش نشون میدادن تو هم بیا تو این پروژه با ما همکاری کن. تا به نومان نشان رسید درست، کانچنان پیشه بر که در خور توست. همه آدم ها رو آوردن اونجا نشوندن، مصاحبه شغلی گذاشتن ببینن کی میتونه اینجا رو بسازه. تا نومان یکیش رو انتخاب کرد، هست نام‌آوری ز کشور روم. روم که الان اینجا میگه در اروپای غربی بعد از ترکیه، آره بعد از ترکیه، از شرق ترکیه به بعد تا یونان و سربستان امروز و اونجاها رو میگفتن امپراتوری روم، یونان قدیم و جاهایی مثل اینجا. خب هست نام‌آوری ز کشور روم، زیرکی کوز سنگ سازد مو. از سنگ عسل درست میکنه، مثل از آب کره میگیره. چابکی چرب دست شیرین کار، سام نسلی و نام او سمنار. سام پدر بزرگ رستم بوده دیگه تو شاهنامه. یه عرق ایرانی ماها اصولا نسبت به نام‌آوران داریم، دقت کردید؟ الان ملکه الیزابت چیه؟ انگلیس هم میگن سیده ها، یه رگش بعد مثلا 3-4 نسل میرسه به یه ایرانی. و یعنی کلن علاقه داریم هر کسی هر جا مشهوره بگیم یه رگش ایرانی بوده. حالا آیا واقعا این از نسل سام بوده یا نبوده خیلی مشخص نیست، ولی نظامی اینو گفته، بعد از نظامی هم یه آدمایی اینو گفتن که این سمنار از نسل سام بوده، پدر بزرگ رستم. دست چابک و چرب دست و شیرین کار هم همه صفتن. چابک یعنی تیز و باز، چرب دست یعنی ماهر، شیرین کار هم یعنی همون، یعنی هر کاری که انجام بده شیرینه، یعنی خوبه، خوشایند، نتیجهش خوبه. دست بردش همه جهان دیده. دست برد با معنی امروزی اشتباه نگیرید، دست برد یعنی نتیجه دستش رو، آره دست رنجش رو، نتیجه کارش رو. ما الان دست برد به معنی دزدی و اینا به کار میبریم. همه جهان دیده، به همه دیده ای پسندیده، هر کی هم دیده خوشش اومده. کرده چندین بنا به مصر و به شام، هر یکی در نهاد خیش تمام. هر کدوم در نوع خودش بی نظیر بوده. رومیان هندوان پیشه او. رومیان در قدیم مشهور بودند به هنر بسیار عالی. همون داستان رومیان و چینیان توی مثنوی رو خاطرتون بیاد، رومیان چقدر نقش و نگار میکردن. همین الان هم تو اروپا مثلا میرید کلیساها رو میبینید، بناهای باستانی قدیم رو میبینید، چه نقاشی هایی کشیدن، چه معماری جالب و جذابی دارن. از قدیم اینا بودن. هندو یعنی یکی از معانیش در زبان ما معادل غلام و برده و کنیز و اینجور چیزاست، چرا؟ چون تو ایران قدیم هندیا چون سیاه هم بودن و اینا می آوردنشون تو ایران به عنوان غلام و کنیز و اینا استفاده می کردن. رومیان هندوان پیشه او رومیا با اون همه هنرشون غلام این سمناره. چینیان ذره چین یا ریزه چین، هر دوش به معنای کسی که از باقی مانده دسترنج دیگران استفاده میکنه. معادل خوشه چین توی کشاورزی، مثل اینکه مثلا شما یه کار بزرگی انجام بدی، بعد سبزی مثلا 100 کیلو پاک کنی، جمع کنی، بسته‌بندی کنی، بذاری فریزر، بعد اون خورده سبزیاشو یه نفر بیاد بگه من اب نداره، این خورده هاشو من میبرم استفاده میکنم، اون بهش میگن ذره چین، ریزه چین، خوشه چین، حالا هر چیز بوده. حالا چینیان هم که بازم مشهور بودن به هنر متعالی، اونا این پیشه این ناچیز بودن. بله بله بفرمایید. رومیان اینطوری بودن، چینیان اینطوری، باز با همه هنرشون پیش این سنار آدم خیلی ضعیفی بودن، گرچه بناست. بنا همین بنایی که الان هم ما میگیم. وین سخن فاش است، استاد هزار نقاش است. نقاش کارش درافت بیشتری از بنا داره. هست بیرون از این برای و قیاس، رصد انگیز و ارتفاع شناس. حالا این سمناره آدمی که فقط بنایی بلد نبوده، چیا بلد بوده؟ مثلا ستاره شناسی بلد بوده. میدونید که همین که تونسته یه قصر سرنگ ایجاد کنه، میدونسته که خورشید اگر با این درجه تابش مثلا به فلان شیشه بتابه، رنگ عبوری ازش سفیده یا زرده یا آبیه. ببین اینا رو بلد بوده. به خاطر این رای و قیاس هم همین اندیشه و تدبیره. نظرش بر فلک تریده لعاب، از دم عنکبود استرلاب. بچه استرلاب که اون دفعه براتون توضیح دادم یه دستگاهیه. دقیقاً استرلاب دقیقاً همینه، موقعیت ستاره ها، و میتونستن باهاش اندازه بگیرن که چه اتفاقی مثلا قرار بیفته. و یا این که مثلا شما دیدید دیگه، الانم یه روزایی هوا تاریکه مثل همیشه، ساعت 10 شبه، ولی یه روزایی انگار آسمون روشنه. بعد اونا میتونستن تشخیص بدن چه روزایی. چرا؟ چون فلان ستاره در فلان جهت از خورشید قرار میگیره، اون روز آسمون انگار روشن‌تره. یه روزایی اون ستاره اونجا قرار میگیره، آسمون تیره‌تره. همه اینا در بنای مهندسی کمک میکنه. حالا این استرلابه یکی از چیزا که میدونید که این شبیه دوم عنکبوت عقرب، عقرب یکی از برچاباها. بعد حالا این استرلابه شبیه وقتی 12 تا ماه از یه دایره بیان بیرون، شبیه تارنکبوت میشه، تشبیه کرده به تارنکبوت. به هر حال این که میدونسته که در کدوم ماه باید کجا بکنه. بعد عنکبوت یه کاری انجام میده. یکی از ویژگی های عنکبوت اینه که میدونید که این تارهایی که عنکبوت میسازه آب دهنشه. بعد اینو میبره مثلا تا یه به یه جای متصل میکنه، بعد دوباره اون مسیر رو بر میگرده، بعد یه ذره اونورتر میره، باز دوباره مثلا به یه شاخه دیگه، بعد از این بنده میاد به این یکی بند، از اون بند میره به اون یکی بند و تبدیل به یه تار عنکبوت میشه. حالا کسی که ستاره ها رو هم بشناسه و بدونه خب این تابشش از اینجاست به این شیشه باید بتابه، این تابشش از اینجاست به این شیشه، این تابشش از اینجاست، این بر ترید لعاب، لعاب همون آب دهن عنکبوته. در کل میخواد همینو بگه، میخواسته بده با چشمش میتونسته این آسمونی که مثل تار عنکبوت ستاره هاش دارن نور افشاری میکنن رو ببینه. یعنی اینقدر در علم ستاره شناسی مهارت داشته. آره خیلی حرفه‌ای بوده. آگه از روی بست، روی بستگان سپه. روی بستگان، روی بسته یعنی چی؟ یعنی پنهان، کسی که روش بسته. قدما معتقد بودن در جهان هستی رازهایی وجود داره که هیچ کسی نمیتونه اونا رو کشف کنه یا بدونه اون رازها رو، مگر یه آدمهای بسیار خاص و ویژه‌ای. مثلا در ادیان میگن پیامبران میتونستن اونو بدونن. این سپهر به معنای گنبد دوار آسمان هستی یه رازهایی داره که روشون بسته است. به خاطر این گفته روی بستگان سپر، از شبیخون ماه و کینه مهر. حالا این رازها به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که کینه مهر یعنی خورشید، ماه هم همینطور، شبیخون هم که یعنی همین، شبیخون یعنی چی؟ یهو مثلا حمله ناگهانی. این شب خواندن اصل ریشه ای کلمه. ساز این شغل از او توادی یافت، که این چنین کسفت او تواند بافت. کسفت الان ما میگیم در این مقام و کسفت، پیش کسفت بیشتر به معنای جایگاهه، ولی در اصل یعنی لباس. چون میدونید که قدم الان هم البته همین طوریه دیگه، دکترا یه لباس خاصی دارن، آتش نشان یه لباس خاصی داره، مثلا در روحانی یه لباس داره، نمیدونم مثلا شما پرستار یه جا ببینیم متوجه میشی این پرستار آتش نشان و نمیدونم خیلی آدم ها رو با لباسشون تشخیص میدی، اون کسوته، اون لباسه. حالا به قول ایشون در کسوت روحانی یعنی همون لباسی که پوشیده برای آره. حالا اینجا دیگه همین کسوت اون شغل بهترینش اونه. تاقی از گل چنان برآراید که از ستاره چراغ به روباید. تاق این بلندی، از گل چنان برای که از ستاره چراغ به رو باید، یعنی دیگه ستاره پیش اون برقی و ابهتی و درخشندگی نداره. چون که نومان به آن طلبکاری گرم دل شد ز نار سمناری. نار سمناری یعنی این نار که یعنی آتش، یعنی علم و اشتیاق و انگیزه و این توانمندی. یک کلمه بگیم، توانمندی که سمنار داشت دیگه طلبکار او شد، یعنی اونو خواست، اونو برداشت، بین مصاحبه ها گزینش کرد اونو. کس فرستاد و خواند از آن بومش، هم به رومی فریفت از رومش. خب گفت سمنار اهل روم بود دیگه، برداشت آورد به محل و لوکیشن قصر. از رومش، از زر رومی، زر رومی معروفه، یه طلای پرعیاریه. چون که سمنار سوی نعمان رفت، رغبت کار شد یکی در هفت. یه ذره رغبت داشت هفت برابر شد، یکی در هفت یعنی یه ذره اشتیاقش هفت برابر شد. آنچه مقصود بود از او درخواست، وانگهی کرد کار او را راست. آره میگه هرچی لازم بود نعمان به سمنار گفت، گفت که ببین من یه همچین چیزایی میخوام، ابزار آلاتش هم بهش داد، کارشو درست کرد، یعنی ابزارشو راست و ریز کرد که بره به کارش برسه. آلتی کان رواق را شایست، ساختندان چنان که میبایست. اون رواق هم که هنوز هم میدید ما مثلا رواق میگیم شیخ بهایی تو حرم، این ساختمونشو شایست یعنی شایسته. یه ابزارالات شایسته اون قصر رو بهش داد تا هرچی که لازمه انجام بده. پنجه کارگر شد آهن سنج، بر بنا کرد کار سالی پنج. پنج سال طول کشید تا با کمک کارگر رو نمیدونم پنجه کارگر شد آهن سنج، یعنی کارگراش میزان و سنجش ابزارهایی که داشتن رو میدونستن، با مهارت، آره با مهارت و با تمام توانمندیشون کار کردن. پنج سال گذشت تا هم آخر به دست زرین چنگ، کرد سیمین رواقی است گل و سنگ. گل و سنگ ما رو یاد گل و سنگ میردازه. حالا یه دونه جمله بگم، بهش میگن ایهام تبادل. مثلا ایهام تبادل خیلی ایهام جالبیه. مثلا شما هر وقت منو دیده باشید، مثلا با پسرم دیده باشید، مثلا 20 بار پشت سر هم هر وقت منو دیده باشید با پسرم دیده باشید، وقتی یه جا پسرمو ببینید یاد کی میافتید؟ به این میگن تبادل. یعنی دیدن یه چیزی شما رو یاد یه چیز دیگه ای میندازه، یه چیز دیگر رو در ذهن شما متبادر میکنه. آره آره آره، میگه حالا این گل و سنگ ما رو یاد گل و سنگ میندازه، یعنی اینقدر میخواد بگه که درست گل و سنگه ولی مثل گل و سنگه. زرین چنگ همون که الان ما میگیم دست طلا، دستش طلاست، مثلا میگیم یعنی خیلی هنرمندانه. سیمین رواق یعنی ساختمون نقره ای، سیمین سیم یعنی نقره. کوشکی برج برکشیده به ما، کوشک قصر، پوش معادل همون کیوسیه که الان ما میگیم، میدونید این ما الان کیوسکو به یه ساختمونایی که اینطوریان دکه هایی که میگن و میگیم، این کوشک و کیوسک یه کلمه تو دوتا لهجه. کوشک یعنی قصر، یه قصری که برج تور بوده، یعنی بلند بوده، همکف نبوده. آخه میدونید ما یه قصرهایی داریم مثلا چه مثلا همین کاخ نیاوران و سعدآباد و اینا، بنای ارزیشون زیاده، مساحتشون زیاده، ولی یه سری قصر مثلا الان برج میلاد خودش یه واقعا قصر دیگه، خیلی عظمت داره ولی عظمتش به بالاه. کوشک برجی برکشیده به ماه، قبلگاهی همه سپید و سیاه، کارگاهی به زیب و زرکاری، زیب یعنی زیبایی، شایستگی، زرکاری، طلاکاری، رنگ ناری و نقش ناری، یعنی رنگ ناری یعنی رنگ آتش، آتش حالا چه رنگیه همون رنگی، نقشش هم که سمنار درست کرده بوده، فلکی پای گرد کرده به ناز، نه فلک را به گرد او پرواز. یعنی اینقدر که زیاد بوده، قدما معتقد بودن سیاره هایی که دوره، اولا که همه چی دور زمین میچرخه، اونایی هم که دور زمین میچرخن 9 تا بودن، میگه 9 تا فلک به جای اینکه دور زمین بچرخه دور این قصر میچرخیده، یعنی خیلی خفن دیگه. قطب آن پیکر جنوب و شمال، تنگلوشای 100,000 خیال. این تنگلوشای اسم یک کتابه، یک کتابیه که توش همین علم ستارگان و نجوم و علوم غریبه، قدیم بهش میگفتن علوم غریبه با غین، یعنی شگفت‌آور، چیزی که هنوز ما تعبیر خواب، فال، کفبینی، نمیدونم این چیزا ازش باقی مونده. خیلی از علوم غریبه دیگه الان مورد نظر ما نیست، مثلا ما اونا رو دیگه قبول نداریم، یعنی علم امروز ما اونا رو قبول نداره. این کتاب از کتابای قدیمیه در این مورد. قطبان پیکر یعنی اون کاخ جنوب و شمال، یعنی ساختمونش جنوب شمالی بود، جنوبی شمالی، هنوز هم ما میگیم بعضیا شرقی غربیه بعضیا جنوب شمالی. ما مانده را دیدنش مقابل خواب، تشنه را نقش او برابر آب، مثل برای تشنه مثل آب بود، برای نمیدونم مانده مثل خواب بود. مانده یعنی خسته، مانده. هنوز هم افغان ها و اون سمتی ها به چیزی که ما میگیم خسته میگن مانده، میگن مانده نباشی، ما میگیم خسته نباشی. مانده چی میخواد؟ خواب میخواد. آفتاب را بر او فکندی نور، دیده را در عصابه بستی هور. این نوره برای شما، فکندی نور. مانده را دیدنش، آفتاب بر بروف فکندی نور، دیده را در عصابه بستی هور. وقتی آفتاب که به اون میتابید، انگار هور مثلا در چشم تو تداعی میشد. کلا گویا این چیزی که قصری که ساخته بوده، یه قصری بوده که با تابش نور تغییر شکل پیدا میکرده. یه تصویرهایی بود ما تو نور میگرفتیم نگاه میکردیم، یه همچین ویژگی داشته که آفتاب بر بر او فکندی نور، دیده را در عصابه بستی هور. هور که هم
عصابه
الان میگم عصابه یه پارچه ایه که میبستن دور سرشون، عمامه، مثل عمامه امروزی. آره، میخواد بگه که انگار یه سری هور آماده و حاضر شده. مثلا شما الان میخواد حاضرشی، مانتو میپوشی، رو سری تو سر بکنی. قدیم میخواسته حاضر بشه، دستار و عمامه و یه لباس ویژگی های خواست. هور عصابسته یعنی هور آماده شده. چون بهشتش درون به آسایش، چون سپهرش برون به آرایش، درونش پر از آرامش بوده بیرونش آسایش. سقلش از سقل، همون سقله.
هور چی بود؟
هور هوری، فرشته، خوشگل، به چیز خوشگل. نه نه نه، میگه وقتی نور بهش میتابید تو چشم تو اونقدر شبیه هوری هایی بودن که حاضر و آمادن، قشنگ مرتبن، نظیفن. سقلش از مالش سریشم و شیر، گشته آینه وار. سقل این میخواسته بگه سیقل، این اتفاق میفته که کلمات جا به جا میشن، که در زبان عادی ما هم این اتفاق میفته، مثلا که کلمات جا به جا شدن برای روان گفتن مثلا ما نمیگیم شنبه، میگیم چی؟
شنبه.
حروف رو جابجا میکنیم برای اینکه راحت بیان کنیم. این سقلش یعنی سیقل. سیقل داده با سریشم و شیر گشته آینه وار عکس وزید، مثل آینه شده که عکس توش میفته. هنوز هم همینطور یه چیزی خیلی سیقل بدی بازتابش میفته. یعنی الان بازتاب نور روی این میز افتاده. سریشه دیگه. آره. نه ولی گویا قدیم یه نوع پشم بوده، مثل سنباده امروزی. الان ما بهش مثلا چیز میگیم. در شبان روزی از شتاب و درنگ، چون عروسان برآمدی به سرنگ. میگه شب وقتی رفت آمد اتفاق میافتاد، حالا شتاب و درنگ منظور شتاب و درنگ خورشید و ماهه، چون عروسان برآمدی به سرنگ، سرنگ میشد. ولی یه چیزی هم هست، گویا این کاری که سمنار در این ساختمون میکرده در لباس عروسان قدیما میکردن، که زیر نور آفتاب اون چیه این سرگا پولک و آره آره اونایی که میدوزن رنگش عوض بشه. همین الان هم یه لباسای پولکی مولکی دست میکشن روش رنگش عوض میشه. گویا قدیم اینو در لباس عروس هم انجام میدادن. به خاطر این میگه چون عروسان برآمدی به سرنگ، یعنی نوع ساختار اون ساختمون یه جوری بود که سرنگ میشد. چی رنگایی میشد؟ یافتی از سرنگ ناوردی. ناوردن در شعر نظامی به معنای چرخیدن، گردیدن، تغییر پیدا کردن. مثلا چند جا نظامی گفته فلک ناورد، یعنی فلک گردان. ازرقی و سپیدی و زردی. ازرق همون چیزیه که الان ما بهش میگیم آبی، سپیدم که سپیده، زردم که زرده. صبحدم ز آسمان ازرق پوش، وقت صبح آبی می شده، انگار یه نفری که لباس ازرق پوشیده. چون هوا بستی ازرقی بر دوش، کافتاب آمدی برون ز نورد. نورد همون گردشه. وقتی آفتاب بالاتر می اومد، چهره چون آفتاب کردی زرد. خب بس اول صبح آبی بوده.
زرد و
آبی
انتقاطی بشن سبز بوده.
آره اصلا قدما سبز نداشتن تو دوره ای، مثل اینکه چشمشون سبز رو تشخیص نمیداده. حالا این یه مقاله خیلی جالب جذابیه، براتون میذارم تو گروه بخونید. قدید اصلا رنگ سبز رو تا مدت ها مثلا حتی به گیاهان و اینا هم میگن ازرق همین. آره. بعد یه خضرایی هم بعدها اضافه میشه، خضرا همین سبز عربی. حالا این صبح آسمون از رخپوش آبیه، وقتی آفتاب برآمدی ساختمون زرد می شده. چون زدی ابر کله بر خورشید، کله این خیمه است، خیمه ای که سرش تیزه. میگه ابر می اومد روی آفتاب رو غروب که می گرفت، از لطافت شدی چو ابر سفید. غروب هم یعنی سفید می شده. با هوا در نقاب یک رنگی، گاه رومی نمود و گاه زنگی. رومیان همین اروپایی ها سفید بودن، زنگی یعنی زنگبار. آفریقای امروزی قدما میگفتن زنگبار. زنگی یعنی سیاه، سیاه پوست. میگه دیگه به هر حال یه وقت سیاه بود یه وقت سپید بود. چون سمنار از آن عمل پرداخت، یعنی کارش تموم شد، خوبتر از آن که خواستن بساخت. خیلی بهتر از اون چیزی که به استفارش داده بودن تحویل داد. ز آسمان برگذشت رونق او، خور به رونق شد از خورنق او. خور دشته، دشت امروزیه، درسته؟ یه دشتی نزدیک دریا.
خشکی که از دریا بیرون
میزنه. نه اون دلتا.
نه یه خشکی که حالت
آها بریدگی بیرون آمده از دریا.
آره
آب تو جمع
میشه. آره خور یه همچه حالتی. حالا منباب یه دشت و خشکی اینجا مد نظرشه. خور رو انقدر بهش رونق داد شد خورنق. ببینید آره خور نق، اگه دو تا ر میذاش میشد خور رونقدار مثلا. این واژه خورنق از اینجا اومده. اسم این قصرم گذاشتن خورنق. حالا این خورنق شد خورنق، خور به رونق شد از خورنق او، داد نعمان به نعمتیش نوید، گفت به نعمت میدم که به یک نیمه از آن نداشت امید. یعنی نصف اونم فکر نمیکرد بهش بدن، یعنی چقدر داد؟ دو برابر، سه برابر. از شتر بارهای پرزر خوش و از گرانمایه های گوهر و مشک، دیگه هزار تا بهش چیز دادن، بیشتر زان که در شما راید تا دیگر وقت را به کار آید، تا وقت دیگه که بره اونا رو استفاده کنه. چوب اگر باز داری از آتش، خواب ماند کباب سختی کش. یعنی رنج کشیده بوده برای این که به اونجا برسه، مثل چوبی که اگه کباب و نگیری زیر آتش کباب پخته نمیشه، خواهد دیگه خیلی سختی کشیده بوده برای اون روز. دست بخشنده کافت درم است، حاجب الباب درگه کرم است. حاجب یعنی دربان، میگه درسته که دست بخشنده پولو هدر میده انگار آفت درمه، ولی حاجب الباب درگه کرم است، ولی بهش اون وقت بهش میگن آدم کریم انگار. آره. مرد بنا که آن نوازش دید، وعده های امیدوار شنید، گفت از این چه وعده دادم شاه، بیش از این شغل بودمی آگاه. میگه از این چیزایی که میدونستم اگه آگاه بودم، نقش این کارگاه چینی کار بهترک بستمی در این پرگار. میگه خیلی بهتر از اینا درست میگه، این جمله رو نمیگفت تموم بودا. بیشتر بردمی در اینجا رنج، تا به من شاه بیش دادی گنج. اگه میدونستم که هیچی دیگه، کردمی کوشکی که تا بودی، میگه یه قصری میساختم که تا اون قصر بود روزش از روز رونق افزودی، تازه هر روز بهتر بشه. گفت نعمان چو بیشیابی چیز، به هزین ساختن توانی نیست. وای 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 وای، گفت اگر بایدت به وقت بسیج، بسیج یعنی آماده شدن، میگه اگه به من وقت بدی آماده بشم، آن کنم که برش نمایت هیچ، اصلا یه چیزی برات میسازم این پیچش هیچ باشه. این سه رنگ است آن بود صد رنگ، آن ز یاقوت باشد این است سنگ، این به یک گنبدی نماید چر، این یه جوره، آن بود هفت گنبدی چو سپر. خودم ها معتقد بودن آسمون هفت تا طبقه داره. روی نامان از این سخن بفروخت، آتیش گرفت یهو، خرمن مهر و مردمی را سوخت. دیگه اون مهربونی و مهر و مردمی برابر مهربانی و انسانیته، اون چیزی که ما میگیم مهربانی و انسانیت، منم میگم مهر و مردمی از اینجا برداشتم، تیکه کلام منه. پادشه آتشید که از نورش، ایمن آن شد که بیند از دورش. میخوای ایمن باشی؟ عقب وایسا، فاصله بگیر. و آتش آن گلبن است کوگه بار، در برابر گل است و در بر خار. اگه دور وایسی گله، بری نزدیک میشه خار. واقعا خیلی از آدم ها باید از دور، اصلا لزومی نداره پادشاه باشی، آدم ها از دور قشنگن. اصلا یک، اصلا میگفت هنر در رعایت فاصله هاست، هنر زندگی این که بدونی چه وقت چی کار بکنی، کجا نزدیک بشی کجا دور بشی. خیلی به نظر من تو روابط انسانی مهم فاصله هاست. واقعا پادشه همچو تاک انگور است، مثل درخت انگوره، در نپیچد در آن کزو دور است. کاری به کارت نداره اگر ازش دور باشی، وان که پیچد درو به صدیاری، حتی اگه قصد دیاری کردن باشه، بیخوبارش کند صد خاری، تو رو خار میکنه. حتی اگه قصد دیاری باشه، حتی اگه قصدت امر خیر باشه، نیتت خیر باشه. گفته این نومان تو دلش داره میگه، گفت اگر مانمش به زور و به زر، اگه بخوام حفظش کنم با زور، با وعده، با پول، با هر چیزی نگهش دارم، به هزینی کند به جای دیگر، میره بهتر از این میسازه. کارداران خیش را فرمود، به کارگراش گفت تا برند از دش افکنندش زود، ببرید از همون بالا بندازیدش پایین. کارگر بین که خون خاک خون خارش، چون فکند از نشانه کارش. خاک خونش رو خورد از کاری که خودش کرده بود، از نشانه کار، از ساختمونی که خودش ساخته بود. کرد قصری به چند سال بلند، به زمانیش از او زمانه فکند. ولی دوران روزگار اون از همون کاخ افتا انداخت پایی، آتش انگی خود به دود افتاد. یا آتیشی درست کرد که خودش افتاد توش، دیر بر بام رفت و زود افتاد. بی خبر بود از افتادن خیش، کان بنابر کشید صد گز پیش. خیلی برد بالا، اگه میدونست از اون بالا میخوام بندازنش پایی. گرز گور خودش خبر بودی، یک بد از دست گز نیفسودیم. یه دونه وجب از اون سگز مثلا معادل 10 متر حدودا، از اون بالاتر آجر نمیذاشت. تخت پایه چنان توان بربرد، که چو افتادی از او نگردی خورد. میگی شما هم همین تخت خواب تو، حتی تخت قدیما به معنای صندلیه، حالا این صندلی تو، حالا تخت تو، چقدر پایشو میبری بالا؟ اونقدی که اگه افتادی مثلا یه جایی نشکنه. خب خواب آدم خوابه، یه وقت میفته، تو هیچ وقت تختتو میبری بذاری اون بالا؟ اگه ببری اون بالا حصار میذاری، این چیه، لبه میذاری براش، یه کاری نمیکنی که بیفتی اونجا. تو از اون تخت افتادی؟ لبه دارن. آره لبه داره، لبه دارن اون تخت آخه. میگه اگه بدونی که میفتی یه کاری میکنی که نیفتی. نام نومان بدان بنای بلند، از بلندی به محرسانت کمند. میگه نومان به خاطر این بنا مشهور شد که یه همچین بنایی ساخته، اسمش عالمگیر شد. خاک جادوی مطلقش میخواند، قد رب الخورنقش میخواند. مردم به نومان میگفتن خدای خورنق یا خورنق یا هر تلفظ دیگه‌ای، یعنی خدا بهش میگفتن خدای اون مثلا کاخ، اون قصر. یعنی نومان معروف شد به ساختن این قصر، که همچین قصری ساخته. ولی چیکار کرده؟ یه همچین کاری کرد که البته یه چیزی هم هست دیگه. ببینید همین الان مثلا ما تا چند وقت پیش این آزادی برامون خیلی خفن بود، بعد اومدن برج میلاد رو ساختن، دیگه الان آزادی اصلا کسی نگاشم نمی کنه. میگه نعمان با اون کاخ مشهور شد. اگر اون سمنار میرفت جای دیگه میساخت، خب دیگه نعمان انقدر معروف نمیشد، میرفت اون یکی معروف میشد. اینم از این بخش. ببخشید طولانی شد، امیدوارم که خوب باشه، سلامت باشی.